حس ها از شگفتی های دنیای آفرینشن. هر حسی که ما انسان ها داریم، هم از بینایی، شنوایی، بویایی و حالا هر حس دیگه ای، به ما کمک میکنن تا بخشی از این جهان بزرگ هستی رو بهتر بشناسیم. اما زمانی که به طیف اوتیسم میرسیم، ماجرا خیلی پیچیده و چالش برانگیز میشه. خب از دید ما، برای فردی که در طیف اوتیسم قرار داره، شاید از نظر فیزیکی چشم همون چشم باشه، گوش همون گوش باشه، و میزان صدا، نور و بویی که به چشم و گوش و بینی فرد میرسه تفاوتی نکنه. با این حال پردازش و ادراک فرد از اون چه دیده یا شنیده یا لمس میشه میتونه به کلی متفاوت باشه. این تفاوت یه وقتایی اونقدر زیاده که ممکنه فرد اوتیستیک نتونه در محیطی که یک صدای به خصوص درش پخش میشه باقی بمونه، یا به عکس ممکنه صدایی که برای یک فرد غیر اوتیستیک بسیار بلند و آزاردهنده است، برای فردی که در طیف اوتیسم قرار داره چندان بلند به نظر نرسه. اما در این اپیزود از یکی از کاردرمانگرهای به نام این حیطه، سرکار خانم تینا تایشی، خواهش کردیم برای ما در مورد حسها و اختلالهای حسی صحبت کنند تا بتونیم درک بهتری از تفاوت‌های حسی در این طیف نامرئی داشته باشیم. درود بر شما سرکار خانم تایشی گرامی، خیلی ممنونیم که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. لطفاً خودتون رو معرفی کنید و از سوابق کاردرمانگریتون برای ما بگید.
سلام، وقتتون بخیر. مرسی از این که من رو به برنامه‌تون دعوت کردین. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من تینا تعیشی هستم، کارشناس کاردرمانی. در حال حاضر 13 سال هستش که به صورت تخصصی در زمینه کاردرمانی حسی و ماساژ درمانی فعالیت میکنم. دوره هایی که حالا مربوط به این سیستم هستش و من گذروندم، من دوره سنسور پروسسینگ با رویکرد پروفسور وینیدان رو گذروندم، دوره تخصصی ماساژ و ماساژ درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی و در دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی در واقع از اونجا فارغ التحصیل شدم. در حال حاضر عضو انجمن کاردرمانی هستم و عضو نظام پزشکی.
خب بسیار سپاسگزاریم از شما. بذارید در همین ابتدا به موضوع حس ها بپردازیم. خب چیزی که بیشتر ماها یاد گرفتیم اینه که ما 5 حس اصلی داریم و درک ما از دنیا به واسطه خب این حس ها انجام میشه. آیا ارزیابی حسی تنها به معنی سنجش این 5 حس اصلیه؟
در مورد این سوالتون باید بگم که اول ما باید بدونیم که چند تا حس اصلی داریم. توی بررسی هایی که اخیراً انجام شده و منتشر شده، ما 8 حس اصلی داریم: حس لامسه، حس عمقی، حس وستیبولار، حس احشایی، حس بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی. حالا 5 تا از اینا رو اصولاً به عنوان حواس اصلی همیشه به ما آموزش دادن، اما 3 حس عمقی، وستیبولار، احشایی حسایی هستن که خیلی تخصصی تر هستن و اصولاً توی کارهای درمانی، خصوصاً کاردرمانی حسی، خیلی بر ما اهمیت ویژه‌ای دارن. بریم سراغ این مبحثی که فرمودین که اصلا ارزیابی حسی چی هست. ببین، اصولا ما وقتی که میخوایم انحراف معیار یک مسئله رو بفهمیم که آیا اصلا این سیستم ما دچار اختلال هست یا خیر، چه تو بحث سلامت، چه تو بحث توانبخشی، چه تو هر بحث دیگه، حتی بحث‌های غیر مرتبط هم که شما در نظر بگیرید، مثل حتی مثلا لوازم الکترونیکی، شما اول چک میکنین، ارزیابی میکنین ببینید آیا اصلا مشکلی وجود داره یا صرفا یک سوء تفاهمی ایجاد شده یا عملکرد به دلیل سطحی دچار اختلال هستش. توی ارزیابی حسی اما هدف اصلیمون همینه که در واقع هر کدوم از این 8 حسی که عرض کردم خدمتون جداگانه بررسی بکنیم، ارزیابی بکنیم، ببینیم آیا این رفتاری که ما رو مشکوک کرده به اختلال حسی، آیا بر اساس مشکل توی این سیستم هستش یا خیر اصلا مشکل رفتاریه، مشکل شناختیه. چون همونطور که حالا خیلی دوست دارم اینجا به این نکته هم تا حدود خیلی کوتاه بپردازم، خیلی از رفتارهای خصوصا رفتار اضافه هایی که ما تو کودکانمون میبینیم اکثرا به همون میگن که بر اساس اختلال حسیه. خیلی هاشون ریشه حسی داره دقیقا، که بعد توی ارزیابی ما دقیقا مشخص کنیم کدوم حس مشکل داره. اما گاهی این مسئله هم هست که اختلال حسی نداریم بر اساس اختلال رفتار یا اختلال شناخت کودک داره اون رفتار رو به ما نشون میده. پس یکی از مهمترین نکاتی که ما باید ارزیابی حسی انجام بدیم اینه که اصلا آیا مشکل حسی وجود داره یا خیر؟ یک. دو، کدوم حس به چه شکلی اشکال داره؟
چه جالب، خود من اولین باره که در مورد این سه حس، یعنی حس‌های عمقی، وستیگولار و احشایی میشنوه. محبت میکنید در موردشون بیشتر توضیح بدید؟ هرچند شاید بد نباشه همه حس‌ها رو هم یه بار مرور کنیم.
حس عمقی در واقع گیرنده های عصبی هستند که در عمق عضله، استخوان، مفصل و بافت های همبندی که استخوان ها و عضلات رو به هم دیگه متصل کردن قرار گرفته. وظیفه اصلی این گیرنده ها اینه که بر اساس حرکت و انقباض اطلاعاتی رو به مغز بدن تا مغز متوجه بشه که هر اندام در چه وضعیت حرکتی و با چه شتاب حرکتی قرار گرفته. برای مثال من اگر دستم رو باز کنم، انگشتان دستم رو باز کنم و بدون نگاه کردن به دستم متوجه این کار بشم، این در واقع همون اطلاعات حس عمقیه. پس حس عمقی این اطلاعات رو به ما میده که بدون نگاه کردن، بدون استفاده از حس بینایی و اطلاعات بینایی، مغز درک بکنه که هر اندام در چه وضعیتیه. دهن بازه یا بسته است؟ چشم بازه یا بسته است؟ پا خمه یا صافه؟ تنه در وضعیت خم هستش یا صاف هستش؟ و همه جای بدن، سر تا پا، ما این حس رو داریم و جز حسای اصلی و اساسی هستش. حس بعدی که باید باهاش آشنا بشیم حس وستیبولار یا تعادلی دهلیزیه. گیرنده های حس وستیبولار توی گوش داخلی قرار دارن، توی مجاری نیم دایره‌ای، و در واقع بر اساس تغییر شتاب حرکت سر توی فضا به علاوه یک سری اطلاعات بینایی و شنوایی، مغز متوجه میشه که ما به صورت کلی در چه وضعیت حرکتی قرار داریم. داریم راه میریم، نشستیم، میدویم، به پر میکنیم. حس وستیبولار هم در کنار بینایی اهمیت بالایی داره، هم بدون حضور حس بینایی. یعنی شما وقتی چشمتو میبندی، دراز میکشی، این اطلاعات رو حس وستیبولار داره به مغز ما میده. وقتی شما چشمتو میبندی، به پر میکنی و متوجه این حرکت هستی، دقیقا مرسسته حس وستیبولار هستش. بریم سراغ حس احشایی. حس احشایی بخشای متفاوتی داره و حس احشایی در واقع توی یک سری از مقالات به عنوان بخشی از حس عمقی هم ذکر شده. حس احشایی شامل حس تپش قلب، احساس گرسنگی، احساس تشنگی، احساس حرکات روده و دفع مدفوع، احساس انقباض مثانه و دفع ادرار هستش، به علاوه گیرنده های دمایی که حس گرم و سرما رو برای ما تأمین می کنن. در مورد حالا حس بینایی باید خدمتون عرض کنم که حس بینایی اصولا توی بحث حسی که ما بهش میپردازیم دو بخش در نظر گرفته میشه. یک واکنش به حرکت، یک واکنش به نور و رنگ. یعنی ما خیلی وقتا یه سری اختلال رفتار اضافه میبینیم، بعد میایم اینا رو تجزیه میکنیم که خب حالا الان بچه من داره فقط به حرکت توجه میکنه یا خیره به نور و رنگ میشه، چون این دوتا توی ارزیابی و توی درمان میتونه راهکارهای متفاوتی داشته باشه. حالا باز فکر میکنم شما و دوستانی که شنونده هستن راجع به حس بویایی و چشایی و شنوایی خب قطعا اطلاعات خیلی خوبی داریم، چون همیشه راجع به اینها صحبت شده. حس بویایی که درک بوی خوب و بوی بد هستش و بر اساس این دریافت ها ما میتونیم تشخیص بدیم حالا اون مواد خوراکی که داریم مصرف میکنیم آیا خطرناک هستن یا خیر، و توی محیط های مختلف بیشتر ببینیم. این نکته بگم که حسای ما حسای حیاتی هستن، چون یکی از عملکردهای اساسیشون اینه که انسان بتونه تشخیص بده آیا در خطر هست یا خیر، هیچ خطری تهدیدش نمیکنه. و بویایی، چشایی، بینایی، شنوایی، در واقع همه این حسها به این قضیه مربوط میشن.
بله، بسیار سپاسگزارم ازتون. خب همه کسایی که با طیف اوتیسم آشنا هستند دو واژه بیش حسی و کم حسی رو خیلی شنیدن. خیلی خوب میشه اگر این دو مورد رو هم برای ما بیشتر در موردش صحبت بکنید.
در مورد این سوالتون که حالا بیش حسی و کم حسی چی هستش، ما باید اول در نظر بگیریم که سیستم حسی طیفه، یعنی ما صفر و یک نیستیم توی سیستم حسی، یه طیف داریم که از قسمت وسطش رو نرمال در نظر میگیریم که ما با تحریکات ملایم احساس ناراحتی به همون دست نمیده، اما با تحریکات شدید احساس ناخوشایند، درد و احساس آزردگی پیدا میکنیم. حالا هر چی به دو طرف حالا این طیف حرکت کنیم، یک سر این طیف کمکاری حسی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه گیرنده های عصبی من مقدار کمتری از اون محرک رو دریافت میکنن. برای مثال من شما رو نیشگون میگیرم، شما اصولا یه احساس درد گذرا دارید. اگر من شما رو نیشگون بگیرم و شما اصلا احساس درد نداشته باشی، صرفا یک احساس فشار رو درک بکنی، شما کمکاری حس عمقی داری. خب حالا این قضیه کمکاری توی همه حسا هست، هر هشت حسی که قبلا با هم صحبت کردیم. طرف دیگه این طیف پرکاری حسیه، یعنی من بیشتر از حد میفهمم، زودتر دردم میاد، زودتر آزرده میشم. برای مثال من شما رو لمس میکنم، نوازشت میکنم، اگه شما احساس درد، چندش و اذیت شدن بهت دست بده، یعنی پرکار حس لامسه هستی و دقیقا این پرکاری حسی توی هر هشت حس صدق میکنه.
بله، ممنون که اینقدر خوب موضوع رو شفاف کردید. با توجه به اینکه این حس ها به نوعی به همدیگه ارتباط دارن، آیا ممکنه اختلال در یک حس باعث بیش حسی یا کم حسی در حس دیگری بشه؟ مثلا یک کودک رو در نظر بگیرید که کم حسی لامسه داره. حالا این کودک بیاد و برای جبران این کم حسی از حس دهانی خودش بیشتر استفاده کنه، مثلا تمایل افراطی داشته باشه به اینکه اشیا و اسباب بازی‌ها رو ببره داخل دهان خودش. این موضوع رو چطور می‌بینید؟ به ویژه که بیشتر پدر مادرها در این زمینه متخصص نیستن و مثلا تفاوت حس چشایی و حس دهانی ممکنه براشون قابل تشخیص نباشه.
خیلی سوال خوبی پرسیدین. خیلی در برابر اینکه آیا یک حس باعث تغییر در حس دیگه به صورت جبرانی میشه، بله، ما گاهی این قضیه رو توی افراد میبینیم. یه مسئلهی که من خیلی تجربی باهاش مواجه شدم، البته اینو بگم من خودم شخصا هیچ مقاله علمی در این مورد ندیدم هنوز، اما اینی که میگم صرفا تجربه من هستش. توی سیستم تجربی چیزی که هست من خیلی دیدم، کمکاری عمقی همراه با پرکاری لامسه میشه، یا بالعکس، این دوتا خیلی وقتا ضرب دری میشن. این قانون 100% نیست، یعنی نمیتونیم 100% تعمیم بدیم بگیم هر کسی که کمکاری عمقی داره پرکاری لامسه داره، نه، اما توی خیلی از افراد این قضیه دیده شده. یا به قول شما دقیقا برای جبران حس دهانی اشتباهاً چشایی در نظر گرفته بشه، دقیقا اشاره قشنگی کردیم. ما توی دهان چهار حس مختلف رو باید مد نظر داشته باشیم، صرفا داخل حفره دهان رو میگم، غذا خوردن رو نمیگم. توی دهان ما حس احشای دمایی داریم، واکنش به گرما سرما، حس چشایی داریم، حس لامسه داریم، حس عمقی داریم. ممکنه یک فردی حس دمایی توی دهنش پرکار باشه و غذاها دماشون که یا خوراکی ها دماشون بالا پایین میشه پس بزنه و به اشتباه به قول شما چشایی در نظر گرفته بشه. در موارد بد غذایی که حتی بویایی هم اضافه میشه، یعنی من مراجعه کننده های خیلی زیادی داشتم، بچه پرکاری بویایی داشته، غذا نمیخورده، هر چقدر ماساژ دهانی دادن فقط بدتر شده، استرابش رفته بالا. بعد ما یه دوره بویایی روش کار کردیم، حل شده. پس خیلی سوال به جایی کردین، ممنون ازتون. بله، این قضیه خیلی خوب باید بهش پرداخته بشه و یکی از اصلی ترین دلایلی که ما با دقت بسیار بالا ارزیابی حسا رو جدا جدا باید انجام بدیم دقیقا همین مسئله است.
بسیار خوب، چقدر خوب توضیح دادید. یکی از چالش‌های خیلی جدی که برخی خانواده‌ها دارن اینه که کودک تمایل به احتباس مدفوع داره. یعنی خیلی ساده، کودک گویا تمایل به دفع کردن نداره و به شدت از این کار دوری و اجتناب میکنه و خب این کار مسلما هم خود کودک رو خیلی آزار میده و هم خانواده رو. مواردی هست که کودک شاید چند ساعت جلوی خودش رو میگیره و خب در نهایت بی اختیار دفع میکنه. چنین رفتارهایی آیا ممکنه به مشکل‌های حسی ربط داشته باشه؟
در مورد این سوالتون باید بگم که احتباس مدفوع از چند جنبه قابل بررسی. اولین جنبه که خود من پیشنهاد میکنم که به عنوان اولین گزینه مد نظر باشه، داشتن اختلال یبوست هستش. به این دلیل که یبوست داشتن باعث دفع دردناک میتونه باشه و این احساس درد خاطره بدی به جا میذاره و کودک عملا برای اینکه این تجربه رو براش تکرار نشه میخواد جلوگیری بکنه. برای این قضیه خب اگر وجود داره حتما باید رژیم غذایی درستی در نظر گرفته بشه، خب مسائل فیزیولوژیک بررسی بشه که یه پزشک متخصص تغذیه و اطفال باید راجع به این قضیه نظر بده. اگر کودکتون احساس درد رو داره، این رو میبینین، متوجه میشین یا میتونه بهتون نشون بده، از چرب کردن ناحیه آنوس یا مقعد میتونین استفاده کنین، چون بافت رو یه مقداری نرم میکنه و دفع راحت‌تر میشه. از لحاظ حسی اگر بخوایم بررسی بکنیم، پرکاری لامسه و عمقی در ناحیه مقعد و باسن میتونه یکی از دلایل ناخوشایندی باشه که کودک سعی میکنه این اتفاق براش نیفته، و برعکسش کمکاری حس احشایی عمقی روده ها چون یه حس لذت بخشی برای کودک ایجاد میکنه و نمیخواد این حس رو در واقع از دست بده، این اتفاق میفته. پس از سه قسمت و سه جنبه ما میتونیم این رو بررسی بکنیم که یکی مسائل حالا رژیم غذایی یبوست و درد بود، یکی پرکاری لامسه یا عمقی ناحیه مقعد و باسن، یکی کمکاری حس احشایی خصوصا ناحیه روده ها که میتونه روی این مورد تأثیر بذاره.
خانم تریشی، همونطور که میدونیم بعضی از کودک ها تمایل به خودزنی دارن، مثلا یهو خودشون رو روی زمین پرتاب میکنن، با مشت به بدن خودشون میکوبن، یا حالا حرکت هایی از این دست. به نظر شما چنین رفتارهایی ریشه در اختلال حسی داره؟
در مورد خودزنی، همونطور که حالا شما هم مستثمر هستین، یکی از پایه هایی که ما اول چک میکنیم مشکلات حسیه. مشکلات حسی چرا باید چک بشن؟ انواع پرکاری و کمکاری ها میتونن باعث این رفتار بشن. برای مثال کمکاری حس عمقی، از اونجایی که فرد تمایل به تأمین این حس داره و براش لذت بخشه، ضربه وارد کردن به اون نقطه کمکار باعث بروز رفتار خودزنی میشه. یک. دو، پرکاری حسی. شما وقتی یه نقطه از بدنتون پرکار باشه، حتی لباسی که رو تنتونه ممکنه آزاردهنده بشه، و توی کودکانی که سطح شناختی متوسط یا پایینی دارن که ابراز هیجان و ابراز عاطفه توشون رشد نکرده، به شکل ضربه زدن و خودزنی یا رفتارهای پرخاشگرانه این مسئله خودشون نشون میده. پس خیلی مهمه که شما این رو در نظر داشته باشین. یه موردی که اکثرا نادیده گرفته میشه، انواع دردهای احشایی و درونی هستن، مثل دندون درد، مثل دل درد، مثل کمر درد. خیلی وقتا من دیدم بچه گفتار نداره، پرکاری کمکاری حسی هم نداره، اما گرفتگی شدید عضله داره. مثلا عضله فیله کمرش گرفتگی داره، دست میزنیم کاملا مشخصه. یا بچه دندون داره در میاره، به فکش ضربه میزنه، به سر ضربه میزنه. پس حتما با یه متخصص داخلی یا دندون پزشک بر اساس محلی که کودک داره ضربه میزنه مشورت بکنین و انواع دردهای فیزیولوژیک رو در واقع بررسی بکنین. یکی دیگه از مشکلاتی که باعث بروز این قضیه میشه مسائل رفتاریه. یعنی ما میایم بچه ها ارزیابی حسی میکنیم، میبینیم نه همه چی اوکیه، اصلا اونقدر مثلا کمکاری یا پرکاری توی اون نقطه از بدنش نداره، اما میایم بررسی میکنیم میبینیم که بله، کودک از طریق خودزنی به خواسته هاش میرسه. پس داره بر اساس باجگیری و قدرت طلبی این رفتار رو نشون میده که قطعا نیاز به رفتار درمانی هست و خانواده و والدین یا نگهدار کودک باید سیاست‌های رفتاریشون رو کاملاً تحت نظر یک روانشناس متخصص در این زمینه تغییر بدن تا بتونن این مسئله رو کنترل بکنن. مسائل دیگری هم خیلی وقتا باعث این قضیه هستن، مثل تغییرات فصل. اصولا توی شروع فصل بهار و شروع فصل پاییز ما یه به هم ریختگی هورمونی حسی رو توی بچه ها میبینیم که خیلی وقتا رفتارهای اضافه مثل خودزنی توی این تایم دیده میشن، ولی خب بعدش قطع میشن. یا اضطراب ها، استرس های شدید مثل مهاجرت کردن، مثل عوض کردن محل زندگی و انتقال خونه، مثل دور شدن یکی از عزیزان یا جدایی یکی از عزیزانی که بچه بهش وابسته بوده. پس حتما این موارد دونه دونه جدا جدا چک بشن، بعد بر اساس هر کدوم از این موارد که تیک بله رو خورد شما درمان رو پیگیری بفرمایید.
بله، واقعا عجیب و قابل تأمل بود. پرسشی که اینجا میخوام ازتون بپرسم شاید یه مقدار تخصصی باشه. یکی از خانواده ها از ما خواستن در مورد رفلکس چشمی دهلیزی از شما سوال کنیم و ارتباطش رو با سایر حس ها. اگه کوتاه توضیح بدید ممنون میشیم.
ببین، در مورد این سوالتون، رفلکس VOR یا رفلکس چشمی دهلیزی، خیلی مختصر توضیح میدم. بسیار بحث تخصصی هستش و صرفا من یک گزینه خیلی کوچیک رو میگم. توی مباحث بینایی خواهشن از همکارایی که تخصصی با تجربه فراوان توی توانبخش بینایی کار کردن مشورت بگیرین و به راحتی از روش نگذرید. اما به صورت یک تعریف تئوری اینو باید بدونیم که در واقع رفلکس چشمی دهلیزی همون رفلکسی هستش که ما رو قادر میکنه چشممون، تخم چشممون رو ثابت در حالت گیز یا در واقع خیره شدن به یک آیتم مد نظر نگه داریم، در صورتی که سرمون در حال حرکته. و بالعکس، زمانی که یک آیتم در حال حرکت هستش، من چشمم رو بتونم روش فیکس کنم و حرکات چشم و سر تنظیم با حرکت آیتم بشه. بیشتر این گزینه رو ما توی واکنش به حرکت بینایی که قبلا با هم صحبت کردیم توی اون زمینه ارزیابی و درمانش رو انجام بدیم. همونطوری که در مورد وستیبولار هم قبلا توضیح دادم، در واقع چون وستیبولار وابسته به شتاب حرکت سر تو فضا هست، مجموع اطلاعات همین VOR و یا همون رفلکس چشمی دهلیزی و وستیبولار اطلاعات حرکتی رو برای ما و اطلاعات یادگیری بینایی از محیط رو برای ما فراهم میکنن که به هر دلیل اینها دچار اختلال باشن، توجه اشتراکی، ارتباط چشمی، یادگیری های از محیط و مهارت هایی که مربوط به چشم هستن، مثل مهارت های هماهنگی چشم و دست، مثل مهارت های نگارشی، مثل مهارت توپ انداختن و توپ گرفتن، همه اینا دچار اختلال میشه.
بسیار عالی. من فکر میکنم الان یکی از پرسش های همه خانواده هایی که به این اپیزود از پادکست ما گوش میدن این باشه که آیا مشکل های حسی تا پایان عمر به یک شکل باقی میمونن یا ممکنه با گذر زمان بهتر بشن، کاهش پیدا کنن یا اینکه حتی شدیدتر بشن؟ اصلا راهی برای کاهش دادن و مدیریت این اختلال‌های حسی وجود داره؟
خیلی سوال خوبی پرسین. باز این سوالم از اون سوالایی هستش که اکثر افراد از من میپرسن و خیلی خوشحالم که شما اینو مطرح کردین. آیا مشکلات حسی تا پایان عمر به یک شکل باقی میمونن یا خیر؟ ببین، اولا که باید این در نظر داشته باشیم که اختلال حسی مربوط به طیف خاصی نیست. همه افراد در همه سنین بر اساس شرایط زندگی میتونن علائم اختلال حسی رو نشون بدن یا از بین بره این اختلالات. پس ما میدونیم که از نوزاد 6 ماهه، نوزاد در واقع تازه متولد شده یک روزه، تا سالمند 90-100 ساله ما مشکلات حسی رو میتونیم مشاهده بکنیم. اما اینکه آیا همیشه به یه شکل هستن، قطعا خیر. چرا؟ چون مشکلات حسی 50% بر پایه ژنتیک هستن. البته این 50% که اینقدر محکم میگم شاید انحراف معیار داشته باشه، نظر شخصیمو میگم. 50% بقیهش اکتسابه. یکی از مهمترین عواملی که روی مشکلات حسی تاثیر میذاره استرابه. شما استرابتون همین الان، شما به عنوان یک والد که آگاه به این قضیه هستی، استرابت بالا پایین بشه، حسات بالا پایین میشه قطعا. پس کودک همین رو تجربه خواهد کرد. یک. دو، لایف استایل. شما نحوه زندگیتون اگر منفعل باشه، اونقدر دچار تحلیل عضلانی و عصبی میشی که قطعا دچار اختلالات شدید حداقل عمقی و لامسه میشی. پس نحوه زندگی، بافتی که توی محیط خونه شما غالب هستش، رنگی که توی محیط خونه شما غالب هستش و محیط هایی که رفت و آمد دارین یا ندارین هم کاملا بر مسائل حسی تاثیر میذارن. اینا مسائلی هستش که حالا ما باید بدونیم تا بتونیم کم کم کنترلشون بکنیم. در کنارش زمانی که شما مواجه با یک به هم ریختگی حسی یا اختلال حسی میشین، شما ارزیابی رو که انجام بدین، درمان رو که شروع بکنین، تا حدود بسیار زیادی میتونین کنترل کنین. این نیستش که برای یک بار درمان کنین اوکی بشه و دیگه برنگرده. نه، بر اساس دلایلی که عرض کردم احتمال بازگشت هست، ممکنه خفیف‌تر باشه، ممکنه شدیدتر باشه. یکی دیگه از عواملی که خیلی روی مسائل حسی تاثیر داره داروها هستن، داروهای مختلفی که حالا روی خصوصا داروهای روان پزشکی و نورولوژی خیلی روی بالا پایین شدن های حسی تاثیر دارن. مورد بعدی که تاثیر داره آب و هوا و تغییر فصل هستش. همونطور که قبلا هم صحبت کردیم، شروع فصل بهار، شروع فصل پاییز میتونه باعث به هم ریختگی حسی بشه. پس میبینیم که جزئیات مختلف حسار رو کم و زیاد میکنه، اما اگر شما آگاه به ارزیابی و نحوه درمان باشین، خیلی راحت میتونین اینها رو تشخیص بدین و به درستی درمانشون بکنین.
بله، بسیار جالب و خب خدا رو شکر امید بخش. خیلی سپاسگزارم از شما که این وقت رو گذاشتید و این موضوع اختلالای حسی رو اینقدر خوب و جامع توضیح دادید. خود من اسم میکنم الان دیده خیلی بهتری دارم. البته فکر میکنم چقدر مهمه این ارزیابی حسی رو جدی بگیریم. ضمن اینکه میخوام ازتون قول بگیریم که در اپیزود دیگر یه مقدار در مورد تمرین ها و شیوه های شناخت این اختلال های حسی برامون توضیح بدید، میخواستم خواهش کنم اگه نکته پایانی خاصی به ذهنتون میرسه برای ما بگید. خیلی ممنون و سپاسگزارم.
مرسی بابت این وقتی که در اختیار من گذاشتین. خیلی خوشحال بودم که خدمتتون بودم. به صورت جمع‌بندی باید بگم که هدفمون در واقع این هست که اهمیت ارزیابی حسی رو بیشتر مطرح بکنیم. چرا؟ چون ما وقتی که با مسائل حسی مواجه میشیم، خب اولین چیزی که همه خانواده دنبالش هستن درمانه، ولی واقعیت اینه که درمان واقعی زمانی اتفاق میفته که ارزیابی تخصصی و با جزئیات انجام بشه، که ما بفهمیم دقیقاً کجای بدن چه اتفاقی داره میفته. من خیلی مواجه شدم با افرادی که سمت راست و چپ بدنشون حتی حساش با همدیگه فرق داشت، ناحیه اندام فوقانی و اندام تحتانی فرق داره، اما خیلی وقتا این قضیه نادیده گرفته میشه و به صورت کلی راجع به حسای کودک یا اون فرد نظر داده میشه، مثلا که کلن حس عمقی کمکاره، در صورتی که ما باید جزئیات رو چک کنیم. اگر مثلا راجع به رفتار خاصی نگران هستیم، حتما با زیاد باید قسمت های مرتبط رو بررسی کنیم. برای مثال رفتار بال زدن که خب خیلی رفتار پرتکراری هستش و سوال اکثر والدین هم همطور که میدونین هست. مثلا توی رفتار بال زدن حس عمقی امکان داره که کمکار باشه و حس لامسه پرکار، و هر دوتای اینها باعث این گزینه بشه. حالا در کنارش اگر ما حسا رو ارزیابی بکنیم و به این نشه رسیم که نرمالا، این خیلی برای ما مهمه. زمانی که حسا نرمال بشن، ما تازه باید بریم روی کنترل هیجان، روی پردازش چند حسی، روی آموزش بازی، رفتار درمانی و افزایش سطح شناخت کار کنیم. پس خیلی 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 مرحله اول رو میخوام تأکید کنم که اهمیتمون باید روی این باشه که ارزیابی با دقت و صحیحی انجام بدیم. و بعد از اینکه این ارزیابی انجام شد، حالا وارد پروسه درمان میشیم. پیشنهاد میکنم که هر یک ماه و نیم یک بار ارزیابی انجام بشه، که اگر موردی نیاز هستش که تغییر پیدا کنه توی پروسه درمان، بتونین این رو اعمال بکنین. امیدوارم که حالا مباحثی که داشتیم من سعی کردم خیلی مختصر مفید توضیح بدم و با در واقع سیستمی جلو بریم که برای همه قابل استفاده باشه. در هر صورت ما یک طیف رو داریم که هیچ کس قرار نیست 100% توی نقطه نرمال قرار داشته باشه. قراره که همه حسا رو ما نزدیک به نرمال بکنیم تا عمل کرده اون فرد یا کودک رو به بهترین شکل ارتقایش بدیم. پس در نتیجه حس عمقی، لامسه، وستیبولار، بینایی، شنوایی، احشایی، بویایی، چشایی، همه اینها ممکنه که توی هر برهه زمانی به هم ریخته بشن. وابسته به سن نیست، نگران نشیم. از بعد به تولد تا سالمندی این امکان واقعا وجود داره. توی هر وهله که این اتفاق افتاد، توی هر سن این اتفاق افتاد، طبق روشهایی که توضیح دادم حتما ارزیابی انجام بشه و بر اون اساس با دقت و وسواس فراوان روی مدت زمان اجرای تمرین و تکنیک ها انشاءالله اینها جلو برن. ممنون بابت وقتی که به من دادین. امیدوارم که خوب و خوش باشید.
باز هم ممنونیم که همچنان همراه ما هستید و به این پادکست گوش میدید. از شما عذرخواهی میکنیم اگر گاهی انتشار اپیزودهای جدید با یه مقدار تأخیر دنبال میشه. ما تولید کننده های این پادکست به عنوان خانواده هایی که خودمون عزیزانی در طیف داریم، مثل شما زمان محدود و البته دغدغه ها و گرفتاری های فراوانی داریم و خب همینطور چالش هایی برای پیدا کردن متخصص ها یا خانواده هایی که بتونن با ما مصاحبه کنند. چنانچه شما هم از خانواده های اوتیسم هستید و حرفی در دلتون دارید که دوست دارید در این پادکست از زبان شما گفته بشه، همینجا از شما خواهش میکنیم به صفحه اینستاگرام ما برید، در اونجا به ما پیام بدید. چیزی که ما از ابتدای کار این پادکست متوجه شدیم اینه که هیچ چیز مثل همدلی و نزدیک شدن ما خانواده ها به هم دیگه نمیتونه کمک کنه که سنگینی بار این طیف نامرئی از روی دوشمون برداشته بشه. روز و روزگار بر شما خوش.